سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله
روز دوشنبه 13 شهریور 1396 و جلسه دوم نحوه 4 مدرسه معصومیه است در سال 96. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل دائم علی اعدائهم اجمعین. چقدر کارا هستش که بعضی اوقات از اولش کوچیکه وقتی شروع میشه، بعد از 20 سال 30 سال آدم نگاه میکنه میبینه که عجب شد سه جلد کتاب، همون ذره ذره ها. یکی از اون کارهای خوب همینه که این روایاتی که منتخب میشه و اساتید دیگرتون هم احیانا کلاساشون رو با روایات شروع میکنن، همینا رو شما فیشش بکنید، بعدش تحت یه توان نوت تحت عنوان یه جایی در بحث روایات، و 20 سال دیگه دفعه میبینید که چند روایاتی دارید که پسند خودتون بوده، اونایش هم که بیشتر میپسندید یه جایی دیگه یا بولدش کنید. امام صادق علیه السلام قرار شد دیروز گفتیم از محاسن امسال روایت بخونیم، دیروز محاسن برقی رو و مرحوم برقی رو معرفی کردیم. امام صادق علیه السلام فرمودن من اعطی ثلاثن لم یحرم ثلاثن. دیگه ما نمی نویسیمش چون وقت گرفته نشه. بله همین بنویسید اعطی ثلاثن لم یحرم، دیگه قاعدتا باید در محاسن بیاد. محاسن هم چون جز کتب متقدمه همون اول قرار میگیره توی جامع الاحادیث، حتی از کافی هم جلوتر میاد آدرسش. کسی که به او سه چیز داده شود از سه چیز محروم نمی شود. اون سه چیز چیست؟ مطلب اول اینه من اعطی دعا، شما بگید اعطی اجابه، کسی که دعا بکنه اجابت هم بهش داده میشه، دعاش مسموعه و دعاش مستجابه. بفهمه به دلیل کدوم آیه قرآن؟ غیر آقای منعمی که حافظ قرآنه. ادعونی استجب لکم، سوره غافر آیه 60، به دلیل این آیه. دو من اعطی شکره اعطی زیاده، کسی که نعمت شکر بهش داده بشه چی بهش داده میشه؟ زیاده، به دلیل آیه نگو شما لئن شکرتم لأزیدن نکن. پس اگر شکر آمد زیادت هم میاد، زیادت یا زیادت نعمت یا زیادت در وجود انسان مفهومش میشه نمو، رشد. نما و کسره یکی معانی زاده این بود، نما و کسره. کسی که شکر میکنه رشد میکنه، یا اینکه نعمت به او داده میشه. موبایل در کلاس یک غیبت محسوب میشه، به هیچ عنوان در کلاس از موبایل استفاده نشه، حواس خودمان هم پرت میشه. سه بلخص در وقت روایت خوانی با آیه سه من اعطیت توکل، این آیاتش نیمده اینجا تو روایت آیه به آیه استناد نشده، ولی ما داریم میگیم که ببینیم اینا به دلیل آیه قرآنه. من اعطیت توکل، شما بگید اگه کسی بهش توکل نعمت توکل داده بشه چی بهش داده میشه؟ اعطیل کفایه، به دلیل کدوم آیه؟ اعطیل کفایه. شما نگو من یتوکل علی الله فهو حسب، یعنی کفایه. اگه کسی توکل کنه خدا برای او کافی است، حسب بجاش کفایه. اعطیل کفایه. سه تا آیه قرآن دلیل آوردیم برای این روایت تا نشان دهیم اگر بنا باشه روایت رو درست بفهمیم چی نیاز داره و تطبیق با قرآن کی رخ میده. وقتی ما اونس با قرآن داشته باشیم. اینقدر باید قرآن بخونیم که وقتی یه روایت میبینیم اون عبارت رابطهش با آیه برقرار بشه، بعد اون وقت روایت رو تازه درست میفهمیم. خیلی مهمه. الان مثلا یه کسی بگه که من اعتیت دعا اعتیت اجابه، اجابت رو باید جوری معنا کنه منطبقه بر ادعونی از تجب لکن، حرف او شنیده میشه، یعنی خدا به حرف او ترتیب اثر میده. ترتیب اثر به اینه که گاهی همون خواسته رو میده، گاهی اونو نمیده، به جاش یه چیز دیگه میده، گاهی الان نمیده که او الان میگه الان میخوام، ها میگه الان پول میخوام. بعد در دعای مکارم الاخلاق داریم چی؟ وجعل اوسع رزق که علیه ازا کبرتو، خدایا بیشترین وسع مالی رو در کی به من بده؟ در وقت پیری. الان اون موقع بهتره، اون که بازنشست شدی نوه داری نتیجه داری میان عیدی خونه رو عیدی بده اون موقع. الان تو جوونی آدم نداشته باشه کسی بر انسان خورده نمیگیره، آدم خودش هم خیلی ناراحت نمیشه. الان اول زندگیه، راضی داری 15 سال طلبه است، 15 سال ازدواج کرده، هر 15 سال سال 15 هم میگه ابن داره بابا حالا چیه؟ اول زندگی ها درست میشه، حالا بالاخره ما نمانده ولی فقی در بیت میشیم و بالاخره باز خوب میشه. ولی وقتی پیر شد عید قدیر میاد، ها میان همه ازش عیدی میخوان، میگه ندارم من بازنشستم برجی مثلا 800 تومن من میدن. پس گاهی از اوقات دیرتر بهش میدن، گاهی از اوقات اصلا این دنیا بهش نمیدن، اون بر بهش میدن. وقت روایت میگه وقتی اون بر گفتن آها این حاصل اون دعایی که اون رو کردی، اونجا که بهش میدن اونجا میذاره پشت دستش، میگه ای کاش هیچ دعایی در دنیا مستجاب، اگر عوض این بود در این طرف ای کاش هیچ کدومشو نمیدادم. بله خب سلاس نه محروم نمیشود، محروم نمیشود. بله خب صلوات خرج کنید. اللهم و اما مقنی، ما دیروز معرفی کتاب، معرفی نویسنده، نکاتی رو گفتیم، یه سری نکات دیگه ای رو هم انشالله لابلای مباحث میگیم و چه کنیم که چهره های جدید داریم. باید یادآوری بکنیم که رفقا خواهش میکنم سلامت بشه، اشتباه اومده بودیم. خب شما ببخشید، یا الله شما مواظب باشید، مواظب باشید. خب بنده خدا نمیدونیم ما موبایل رو گفتیم ناراحت شد. خب این نداره، یه سری نکات و لابلای کلاس میگیم، اما اینجوری که من فعلا دارم رو میذاره نگاه میکنم، یک و دو و سه نفر و چهار نفر لپتاپ من میبینم، کلاس ما بدون لپتاپ نمیشه. حتما بایستی دوستان انشاءالله با لپتاپ، بلخص دوستانی که جزء السابقون الاولون من المهاجرین و الانصار هم بقیه والذین تبعوهم به احسان هم، قراره که انشاءالله این خط رو ادامه بدم. ولی دیگه از سابقون انتظار نمیدارد که در کلاس ما مثلا با قلم و کاغذ بیم، فایده نه قلم و کاغذ خوب ما هم داریم، ما یه جایی یه کارایی استفاده میکنیم، ولی لپتاپ اینا باید بیاد اینطور. یه نکته دیگه، دیروز ما گفتیم رفقا باید امروز یه کارایی انجام بدن، از جمله اونها بود مطالعه کتاب شناسی مقن اللبیب و مؤلف شناسی مقن اللبیب در نور. چند نفر انجام نداده اند؟ خب انجام باید بدهید. اینم آره، خب اینا حتما اینا رو با جدیت، حیفه با دید باز باید وارد کتاب بشید. دیروز معنای اسم کتاب هم حتی گفتیم. حضور شما عرض بکنم این مقدار اکتفا میکنیم، امروز میخوام بریم سراغ متن جان که گفتم، بعد دیگه گفتم دیگه تتمش دیگه اگر تفاوت جایگاه مهم این یه سری مثالا اضافه شده، یه سری اشعار اضافه شده، یه سری روایات روایت به لحاظ کتاب هم بیشتر اگر سامان علیه اسلام تا کتاب سامان رو اتفاق بیفته. خب مثلا یه مثالی به دیده این که مثلا یه نکته غیر اخلاقی و اجتا این رو برداریم، بعد ما خودمون به ذهنمون برسیم حدیث از مثلا کتاب تطبیق هم مخواسته البته که مثلا حرف این استعمال میتره اینا رو بزن تحبیقش کنم بله. خب یه نکته ای که هستش اینه که اصولا اگر که توی کتابی دست برده بشه، حتی خود تلخیص. الان آقای کلانتری اومده المیزان 20 جلدی رو در 6 جلد عربی خلاصه کرده، عبارات رو دست نزده، ولی گاهی تو دل همون تلخیص یه بخشی از اغراض گوینده از دست میرود. حضوری شما عرض بکنم که شما مثلا یه جاهایی انشاءالله حالا میرسید پایه 7 شما و 8 دو سال تفسیر جوامع الجامع دارید که به عنوان درس تفسیرتون باید بخونید، یا عباراتی از جوامع الجامع رو میخونید نمیفهمیدش، کجا رو باید برید نگاه کنید که بفهمید؟ حرفای پارسال چقدر یادتونه؟ جوامع الجامع مال کی بود؟ دل بفهمید سامن مال کی بود؟ جوامع الجامع مجموع البیان مال کی بود؟ تبرسی. جوامع الجامع اون وقت مال کی بود؟ مال تبرسی. دو تا تفسیر داره مجموع البیانش خلاصه و دست کشیده و مرتب شده کدوم تفسیره؟ مجمع البیان دست کشیده و تهذیب و مرتب شده کدام تفسیره؟ التبیان. یعنی وقتی تابستان میاد در حوزه و تمام میشه اول در واقع شهریور ما واسه من یادم رفت دیروز خودم رو معرفی کنم خدمتتون، من راسل هستم، علم نحو باید از اول تعریف کنیم. چقدر ما پارسال گفتیم تبیان، چند تا تبیان داشتیم؟ یه از تبیان فی اعراب گوش کن، یه از تبیان داشتیم فی اعراب القرآن، مالی کی بود؟ اکبری. اسم دیگه چی بود؟ املاء و مامن به الرحمن. اسم دیگه اکبری چی بود؟ عبول بقا. عبول بقا تو همین مغنی میخونی میگه قال عبول بقا، بعد شما اونجا میمونی عبول بقا کیه؟ عبول بقا همون اکبریه. قال فل املا، شما املا چیه؟ این همون اتبیان. اسما رو باید بدونیم، اینا کتاب اتبیان اکبری کتاب مهمیه. اتبیان فی اعراب القرآن مال اکبری شد، اسم دیگه شد املاء و مامن نبه رحمان. چند جلده؟ دو جلده. کجاهای قرآن رو ترکیب کرده؟ مهمترین جاها رو. همه جا حرف نزده، مثل الجدول که تمام قرآن اومده باب به باب ترکیب کرده، جاهای نکته دار رو. لذا بعضی از آیات اصلا در اتبیان اکبری بیانی براش نیست. یه اتبیان داشتیم فی تفسیر القرآن، مال کی بود؟ مال شیخ. شیخ که شیخ طوسی، شیخ طائفه رضوان الله علیه. این علامه ای بوده. در شیخ چند تا کتب حدیثی مهمو نوشته؟ تهذیب و استفسار، دو تا از کتب اربعه نوشته، اون تو حدیث، اون تو تفسیر، اون تو رجال، رجال شیخ طوسی. تو هر علمی وارد میشی، اون نمیدونم در اصول عده، در فقه، تو هر علمی وارد میشی ایشون وسیع. و اتبیان شیخ طوسی که تفسیره رو ایشون باید محذبش کرد، تبرسی شد چی؟ شد مجموع البیان. معلوم شد امسال باید اینا رو دوباره از اول بگی. کتاب شناسی آقای فوق‌العاده مهمه، ما برشان شما قراره پژوهشگر باشی، امسال قراره تو مغنی با مجموع البیان کار کنی. خب شما ندونی مجموع البیان کی؟ بعد مجموع البیان علامه جوادی فرمودن چند تا تفسیر نوشته شیه؟ تا مجموع البیان. از مجموع البیان نداریم تا نه تا قبل المیزان سه تا. ایشون گفت ما تفسیر شیعه سه تا تفسیر داره اصلش. مجموع البیان یک، دو، صافیه. صافیه کی نوشته؟ تعطیل کنیم بریم ملا محسن فیض کاشانی رضوان الله علیه. ایشون چه کتاب مهم حدیثی داشت که کتب اربعه رو اومده بود جمع کرده بود و احادیث تکراری رو حذف کرده بود؟ این خیلی کار ارزشمندیه، یک جامع حدیثی. وافی، وافی ملا محسن فیض. خدایا من امروز با اصلی قرص فشارم رو باید می آوردم. الان فعلا رو 16 فشارم، به 20 برسونید سکته مغزی میکنم. جواب بدید آقا جان، چرا جواب نمیدین امروز؟ خب سومین تفسیری که چیه نوشته؟ المیزان علامه طباطبایی. چهارمیش هم دیگه ایشون تواضع کردن نگفتن تسلیم. چهارمیش معلومه تسلیمه، یعنی اینا حرف نوع در تفسیر دارن، وگرنه بقیه خیلی از تفاسیر به قول ایشون نفش قبره، جمع‌آوریه، گردآوریه، اینو گفته اینو گفته، یه نفش قبری کردیم، حرفای بقیه رو شخ زدیم، کپی کردیم آوردیم. اونی که حرف داره ایشون. خب کجا بودیم، به کجا رفتیم، چیشون گفتیم؟ قطریانو گفتیم، جوامع الجامع که مال مرحوم طبرسیه و این دومین تفسیر ایشونه، این خلاصه و مهذب کدوم تفسیره؟ این دیگه تلخیصه، سخن از تلخیص بود؟ نه، این خلاصه تفسیره، یه تفسیر بسیار مهم که اصلا مغنی اساسش تو آیات قرآن کار با دو تا تفسیره، کشاف و دیگه چی؟ مغنی. دوباره یه دونه دیگه از تفاسیر هم هست که خیلی اسمشو میاره و حرفاشو میاره و اونم تفسیر مهم ادبیست به نام استاد ابن هشام. کی بود؟ اون آقایینی که کتاب شناسی رو خوندن، استاد ابن هشام کی بود؟ یه استادی داره، تخمیز فردا بنویس، معلوم دقیق نخوندی. استاد مهم ابن هشام رو میرید ببینید کی بوده. این آقای استاد نگو دیگه، از تقوا دیگه از علامت نباید بگید، چون شد کار فردا. استاد ایشون یک تفسیر مهم ادبی بر قرآن داره که پارسال معرفیش کردم، اون تفسیر رو هم میرید کتاب شناسی و مؤلف شناسی میکنید، چون مهمه. امسال دائما ما با عبارات تو بحث آیات قرآنی مغنی، ما دائما با همین دوتا مفسر کار داریم، خیلی مفسرین مهمی هست، حرفاشون معتنابهه و مغنی هم، مغنی گاهی اصلا حرفای اینا رو نقل میکنه اما نمیگه مال ایناست. چون آقایون در قدیم اینا اسمش سرقت علمی نبود، رمت داریم قدیم طرح مثلا یه کتابی داشت، این جمله خیلی جمله خوبیه، همونو برمیداشت میگفت منم عینن نظرم همینه، واقعا خیلی من همینو میگم، همینو مینوشته. اینا قدیم چیزی به عنوان سرقت علمی تلقی نمیشده. ها؟ نظر من همینه، آره دیگه، بعد میده تو عباراتش هم دست نم نبره، گاهی هم مینوشته مثلا قال از زمخشری فلان، زمخشری اینو گفت. شما بعضی از عبارات های مغنی رو تو جامعه تفاسیر بدی تایپ بکنی ببینی این عبارت تو کشافه، خیلی مهمه. و اساسا مغنی، ما یکی از عللی که مغنی میخونیم، یکی از دلائلمون همینه که بتونیم کشاف بفهمیم، یعنی عبارت های مغنی جوریه به ما آموزش، کتاب و آموزشی فهم کشاف هم از زمین مغنی. و معمولا کسانی که فقط سیوتی میخونن و مغنی رو سمبلیزاسیون میکنن و خلاصه ارتقایی میدن و میره، و این بهترین نشونش اینه، شما جلوش کشاف باکن بگو بخون و بفهم و معنا کن، جلوش مجموع البیان باز کن بگو بخونه. ببین این معلومه به هدف تحصیل ادبیات در حوزه رسیده یا نرسیده؟ نرسیده دیگه. الان پس دارم درباره جایگاه مغنی هم با شما صحبت میکنم، این معلومه نرسیده. شما این همه ادبیات تو حوزه خوندی به عللی، به دلایلی، یکی از دلایل این بود متن عربی را، هر متنی رو دادن بتوانی درست بخوانی، درسته، و بتونی از حیث نحوی بفهمی. اگه لغتش رو نفهمیدی عیب نداره، لغت رو باید بری تو لغتنامه بخونی بفهمی، المعجم الوسیط هم میذاری بقل دستت میخونی. به این هدف که بسیاریشون نمیرسن، حالا امسال قراره ما به این هدف برسیم. یعنی یکی از کارهایی که ما تو کلاس داریم اینه، آقایان امسال از اول سال، پارسال نیمه دوم سال اینجوری بود، امسال از همین اول سال اینجوریه، بخشی از کلاس متن خوانی عربی دوستانه، باید مغنی برامون بخونید، از امروز شروع میکنیم، مغنی بخون، ا ا او ها رو باید درست بدی، اینا گیر نیست اسمش، این صحیح خوانی. از سال اول به شما گفتن فائده تو نحو چیه؟ فائده علم نحو حفظ لسان عن الخطا فی المقال، بله. شما پس وقتی میخونی باید متن عربی رو صحیح بخونی، اوایل یه خود با فکر میکنی، در آینده 5 سال دیگه، اگر تا 5 سال شما از امروز به بعد متن عربی رو که میخونی مقید باشی، هیچ ا اوی رو نگذری ازش، وقف نداریم. همه تا کلمه آخر، حرف آخر باید حرکت شو بخونی. بعد 5 سال دیگه مثل رانندگی میشه براتون. این آدم که 5 سال راننده است، تو جاده که داره میره چاییشو گرفته این دستش، تخمه هم بغل دستشه، همینجوری هم راننده. نمیدونم دنده چنده. مثلا اگر دستشونو بزنن رو دنده بگن تو الان، و دستشونو بزنن اون صفحه که سرعت و دور موتور رو نمایش میده، بگن تو الان دنده چندی، چقدر سرعت داریم. ولی داره میره، خوبم میره، راننده است. نظام میرسه به رسائل مکاسب، اونجا دیگه به جان که حواسشو بخواد بده تازه ادبیات اینو چجوری بخونه، حواسش اصلا به این نیست. درست هم میخونه، صحیح هم میخونه، تمرکزش رو فهم متنه. طلبه هم که تو این چیزا ضعیفه تو رسائل مکاسب، منتظر استاد معنی کنه ببینسه. روزهای پارسال نخونم بسه. آقا فرمودن این که مغن لبیب شد مغن العدیب، بالاخره یه تفاوتی کرد. ممکنه یه جاهایی ما مقصود ابن هشام رو از دست بدیم. حرف درستی است. این خطر در هر تلخیصی، در هر تحذیبی ممکنه رخ بده. بلاخص که تازه این کتاب، و اینو داشتم میگفتن، جوامع الجامع شد تهذیب تفسیر کشاف زمخشری، پایه 7 و 8 منو یاد کنید. اگه یه جایی جوامع الجامع خوندیم متوجه نشدیم خوب مقصود ایشون چیه، کشافو که میخونی چون عبارت باز شده هست، ایشون خودش، شما خودتون امتحان کنید یه کتابی رو میخونی خودت خلاصه میکنی، خودت کاملا مقصود گوینده رو فهمیدی، خلاصش مینویسی، میدی بغل دستت میخونی یه چیز دیگه فهمیدی. درست شد؟ کشاف زمخشری رو که میذاری بغل دستت، عبارات جوامع الجامع رو وقت درست متوجه میشی. این چه فایده است؟ حالا بله آیه شبگوی عزیز، این خوف وجود داره، ولی برای اینکه رفع این خوف بشود 4 تا وزنه ادبی حوزه که اسم بردیم دیروز، حضرات آقایان صفایی بوشهری، علی دوست بفرمایید که نائینی و حسینی، صدق قاسم حسینی، اینا نشستن تلخیص کردن که اینا خلیت این فن بودن. و من خودم تو دوره تحصیل یاد ندارم که حاجت هم مثلا افتاده باشه بگم که اینجا مثلا بریم ببینیم مغنی لبیب چی گفته، اینقدر خوب کار انجام دادن. نه، کار فنیه. اینجا خیالتون راحت، ولی خب نه، خیالتون خیلی راحت هم نباشه، ما مراجعه نکردیم. امسال به بهانه تدریسش دیگه مجبورم با مغن لبیب هم کار بکنم، کمان که یه نگاه هایی میندازم و اینا. امسال ممکنه چرا یه جایی تو خلال کار یه دفعه برسیم به این که آخ اینجا خوب، آره خوب نتونستم از پس کار بر بیام. این از این نکته. بریم سراغ آقا جایگاه ما تو مغنی چیکار میخوایم بکنیم. تو مغنی میخوایم بهار رو بیشتر به چی بدیم؟ آیا تو مغنی میخوایم ادیب بشیم به این معنا که مثلا ته بعضی از بحثا رو دراریم؟ نه. آیا اسما خیلی برامون مهمه که این قلقل کیه، ابن خباز مثلا چجور نحویه؟ نه. آیا اشعار مغنی، امسال دارم تذکر میدم به طور ویژه چون پارسال تو سیوطی دوستان دیدن ما شعرهای ابن مالک رو خوب روش سرمایه‌گذاری کردیم، نه شعرهایی که سیوطی در شرح شعر ابن مالک آورده بود، شعر خود ابن مالک رو دوستان دیدن پارسال. ما باب به باب اشعار ابن مالک رو در بسیاری از مواضع ترکیب میکردیم تو کلاس. امسال دیگه ما چون رفقای پارسال اومدن خیالمون اینجاست راحته که ترکیب شعر دوستان دیگه خوبه، و گفتیم ترکیب شعر ترکیبیست یک افق بالاتر از ترکیب متن و قرآن. یعنی گفتیم شعر که توش به هم ریختگی هست، عنایت داریم، اگه آدم اونو بتونه خوب پسش بر بیاد که چون شاعر میخواد قافیه و وزن این رو درست دارد، یعنی مقلوم بهش رفته بیت بعد جارو مجموعش هم رفته 2 بیت قبل شوخی میکنن، اگر اینو پسش بر اومد دیگه تو ترکیب آیات انشالله امیده. تو مغنی من خیلی رو شعرها چون وقت هم داریم دیگه، احتمالا هم تموم شاید نشه، حالا امسال هم که باز دوباره دیر شروع کردم، اون وقت که مارمزون دوباره داره میاد این وقت، ما از این وقت به سلام میان جلو، نمیدونم ما چیکار داریم. حالا و این وضع احوال ما ناچاریم و لابدیم یه جاهای کتاب پررنگتر یه جاهای کتاب کمرنگتر دیگه. خب باید ببینیم اولویت بندی باید بکنیم که عطات مفسری و این رضیعتو که الان میخوام بخونیم اینو وایسیم خیلی روش مثلا بگیم حالا این شعر رو ترکیب کن مفهول چیه خواهد یا نه تو شعر فقط بگیم آقا بدون شاهد اینجاست خلاص. اما به آیه که رسیدیم آها از قدیم معروف بوده امسال آیه که از دوستان حوصله کنه بره مغنل عدیبتون رو ببینم آقا شاید ممنون است شاید آخرش نیوردن کتاب های جدید فهرست آیات فهرست روایات اینا میارن آخرش اینجور کتاب درسی میخواد باشه باید ارزون تموم شه نیوردن صرف جوی کردن. یه نفر از دوستان از همین اول سال خوبه یه بار ما آخر مغنی اینو داشته باشیم عددش رو داشته باشیم برای مهمه. یه نفر از دوستان از همین اول سال شروع کنه هر جا به آیه قرآن رسیدیم یه پیج وا کنه تو وان نوت اون آیه رو با آدرسش کپی کنه و ترجیحاً آیه رو هم یه نسخه دیگه از فساده خب شاید هم تو همون هم بوده من آخه فهرست آیات که میارن خدا آیه رو می‌نویسن اون نداره اصلا هیچی نداره. آره این خیلی خوبه آقا حالا که این وجود داره ببین اینجا اومده گفته که این آیات در مغنی آمده بعد آمده گفته که خدمت شما عرض بکنم که مثلا آیه یکس بله این که ردیفه هیچی خوبه همین ردیف به ما میده که چند تا آیه تو مغنی آمده. آیان 677 آیه ما تو مغنی داریم چند تا آیه داره قرآن؟ 6236 آیه اگه 677 آیه 10% بیش از 10% حدودا 11% 10% یعنی 1/10 قرآن الان اینجا خیلی سرمایه هنگفتیه در اختیار ماست. البته چون که اومدن 2/3 کتابو گفتن بخونید 1/3 هست شده مثلا ما الان یه چیزی در حدود شاید 7-8% آیه 7-8% آیات قرآن خیلی آیه یعنی ما بله مثلا بیشتر 500 تا آیه من فکر میکنم شما تو مغنی حالا امسال 450 تا 500 تا آیه خیلی سرمایه است حتی برای اونایی که در آینده اصلا نمیخوان بشه تخصصی شما تفسیر باشه 500 تا آیه قرآن شما به مناسبت 500 آیه باید 500 بار به قرآن مراجعه کنید. حالا امروز را میفتیم توضیح میدم چه کارهایی باید انجام بدیم اینجا به آیه خوردیم کسی نباید اتفته بکنه. این کلاس کلاسه یعنی امسال یکی از سرمایه هایی که ما تو مغنی میخواییم بگذاریم اینه آقایون که حضور شما عرض کنم که آره یه عکس بگیرید امروز بذارید توی گروه تلگرام داری آقای افشار ری افشارپور افشارپور افشاری افشارزاده از اولیای خدا اصلا صحبت نمی کنه الان اسم تو میبینم نه زحمت نگیرید آقای سعید افشار ایشون آقای افشار این عکس بگیر تلگرام داریم اسمشو نمیگی حالا آقا 500 تا آیه ما تو مغنی امسال داشته باشیم وقتی میرسیم به آیات قرآن آقایان باید زبان ها باز باشه. من اینو جدی مطالبه دارم میکنم من این تیکه رو شوخی ندارم جدی دارم میگم من واقعا ناراحت میشم وقتی طلبه بیا سر کلاس من سوال میکنم میگم الان رسیدیم به آیه یکی از اهداف مغنی خوندن فهم آیات قرآنه. امسال ما آیات و واو به واو تو کلاس تجزیه ترکیب میکنیم همون کاری که پارسال روی الفیه ابن مالک میکردیم امسال میریم رو آیه دقیق میشیم. شما تجزیه و اعراب جز این درسه منتها تو نحو 5 برای شما یه قسمت مستقلی گذاشتن نیمه دوم جز 29 ما تو نحو 4 این کار انجام میدیم. ما یکی از اهدافمون از مغنی خوندن ارتقاء توانمندی در اعراب آیات قرآنه. اینو دارم از الان اعلام میکنم، به هوشواری نیستیم، تاکید داریم. یکی دیگر از اهداف مهم امسال ما در مغنی این است که کسی که از این کلاس میره بیرون دیگه باید متنخوانی عربیش 20 باشه و متنخوانی هم همینه، همین متن مغنی رو باید درست بتونید بخونید. دو سال نخوندین، امسال باید الان بتونید متن رو درست بخونید. همین مقدار فعلا بسه، ولی خیلی از مسائل دیگه که تو مغنی مطرح میشه، اختلاف اینه گفته اونو گفته، اگر اختلاف مؤثر باشه مثل ضمیر فصل، که حالا ضمیر فصل تو باب رابعه تو نقد پنجتون میفته، اینجا نمیفته، ولی مثلا سین و صوفه اینجا داریم، بحث سین و صوفه، صوفه و سین یه نکته‌ای داره که مغنی نگفته، ثمره قرآنی داره، اینجا میگیم. ضمیر فصل مثلا اختلاف بوده، 5 تا قول در ضمیر فصل همین امروز هم باش کار داریم. یه قول اینه که میگه ضمیر فصل حرفه، یه قول اینه میگه ضمیر فصل اسمه ولی ترکیب نمیشه، اصلا محلی از اعراب نداره. یه قول اینه که میگه ضمیر فصل اسمه و اعراب هم داره و تابعه، تابعه ما قبله. یکی دیگه میگه تابع هست ولی تابع ما بعده. یکی دیگه میگه مبتداست. اون وقت 4 تا از این اقوال رد میشه. من الان دیگه چون اونجا نحوه 4ه، من تو نحوه 5 که نمیگم، قول مختار خودمون الان میگم. خب این الان موثره دیگه، شما هر کجا تو قرآن میرسی به ضمیر فصل، چقدر ضمیر فصل داری تو قرآن؟ خیلی. میخوای زیر این یه ترکیبی بنویسی، چی مینویسی؟ بفرمایید ضمیر فصل حرف آیون امثال اجتهاد نسبی در ادبیات یکی دیگر از اهداف مغنی است، به این معنا که در مواضعی که دارم تاکید میکنم تأثیر گذاره، نه جایی که اختلاف افتاده اثری هم ممکن نه اثر عملی نداشته باشه، که آقا این لیسه اولش لویسه بوده یا اولش از همه اول لیسه بوده، این هیچ ثمره‌ای در ترکیب آیات نداره، اصلا بعضی از این بحثا رو ما نخواهیم خوند سر کلاس بعضیاشو، یا مثلا حالا بعضی از بحثایی که واقعا دیگه زائد می‌بینیم، حیثو چرا مبنی بر ضمن شده، اختلافه به اقوالی هست، اینا رو ما تو این کلاس ده‌ها نمی‌بینیم. ممکنه فرای آقای شبگویی متن عربیشو بخونه، اون هدف متنخوانی عربی حاصل بشه، ممکنه حتی متنش هم نخونه، جایی رو می‌خونیم که ثمره داره، می‌خوام آخرش باش قرآن بفهمیم، حدیث رو بفهمیم. چی گفتن؟ امروز حواسم میره. اجتهاد نسبی در ادبیات. آقا یا همین الان تحلیل کنید، تکلیف رو معلوم بکنید. ضمیر فصل یه قولی نمیگه، ضمیر فصل حرفه. اجتهاد نسبی یعنی این، یعنی زبونتون دیگه الان بعد از دو سال ادبیات خوندن باز باشه. یه دلیلی بیارید در رد این قول. استقلال معنایی داره و ضمیر این هوه و هیهی که مثلا میبینیم ضمیر شأنه، ضمیر در همه جا چیه؟ اسمه. چطور اینجا یه دفعه قائل به حرف بودن بخوایم بشیم تضعیف شد؟ یه قول بیارید برای اون قول، یه دلیل بیارید در رد اونی که میگه اسمه ولی اعراب نداره. اسم در همه جا اعراب داره. معرب بگیم در مقابل مبنی، نه چون اسم مبنی هم داریم و اسم مبنی هم در محل اعراب قرار میگیره، هازا محل از این، چجور اسمیه که اون وقت نقش نداشته باشه؟ ببینید همین مقدار لازم نیست دو جلد کتاب بنویسی، همین مقدار تضعیفش میکنه. قول سوم میگه که مبتداه، این چجوری رد میکنه؟ ببینید مثلا زیدون هو القائمو، خب این هو مبتدا، این القائمو خبر، درسته؟ کل هو القائمو چیه؟ خبر برای این مبتدا، اولش مثل اینکه بعد نمیاد اما رد میشه. نه یه مقدار فکر بکنید، من یه دونه ضمیر فصل به شما عرض میکنم ببینید که نصب کنیم، من یه دونه آیه میگم ضمیر فصل داشته باشه، شما ببینید نظرتون عوض میشه یا نه. از ذهنم رفت یه لحظه. فلم ما توفیتنی کنت انتر رقیب علیه، این انت چیه؟ نه نه نقش این کنت انتر رقیب علیه ضمیر فصله، مبتدا میتونه باشه؟ آها اگر گفتی انت مبتدا الرقیبه و خبر این مبتدا میتونه باشه؟ حواسمون پس یه لحظه پرد شد که بابا میبینی اون نحویه ذهنش به اینجا نرفته، مثال رهزن شده براش، گفته ضمیر فصل میشه مثال بزنی، گفته آره زیدون هوال قائمون، یادش رفته که کان زیدون هوال قائمه هم در عربی داریم، ممکنه کانه بیاد، اگه کانه اون وقت وقت دیگه اون خبر این مبتدا نمیتونه باشه، پس این قولم رد شد. اینم آه انه هو سمیع البصیر، نه پس این قولم رد شد. میریم سراغ اونی که میگه ها میگیم که اونجا هم ضمیر فصله ولی نمیتونه مبتدا باشه، چون مبتدا و مرفوع خبر مرفوع میخواد و خبرش منصوب شد، پس معلومه اون الرقیبه خبر این آدرس آیه 117 مائده با این آیه رد شد. آیا اون قولی که میگه آقا این تابعه، ضمیر فصل تابعه، بعد میگه که تابعه ما بعده، یعنی انتر رقیبه رو آها این حواسش بوده، میگه تابعه ما بعده یعنی آقا تابع هست ولی منصوبه، الان اینجا این چی جوری رد میکنید؟ ما در نحو هر کجا تابع داشتیم هیچ موقع تابع ما بعد نداشتیم، همیشه این تابع توابع چند تا بود؟ پنج تا. چیا بود؟ نحس، عطف بیان، عطف نصب، بدل، تاکید. میمونه قول پنجم. قول پنجم میگه چی؟ تابع ما قبله. این قول درسته، با همه چی جور در میاد. و از بین این پنج تا تابع کدوم تابع؟ تاکید. اتفاقا میگن یکی از اغراض آوردن ضمیر فصل هم چیه؟ تاکیده. بله 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 نه هیچ مشکل نداره. چی؟ خوب خوب عبارتشو برام بفرست. من یه همچین چیزی یادم نمیاد. الان یادم نیست. الان نمیاد. تابستون برای ما مضر. برام بفرست. عبارتشو بنویس. من یه جزء کارات میخوام. حتما میخوام. اینا که میاد برای ما فایده داره. حتما برای من خصوصی بفرست تلگرام عبارتشو. سمدیار. آقا نتیجه ما ضمیر فصل رو یه بار تکلیفش رو معلوم میکنیم، من بعد اگه ضمیر فصل دیدیم زیرش خط میکشیم، ضمیر فصل آقایون نقش هست یا نیست؟ نیست، یه عنوان نحوی مثل موصوله، موصول نقش نیست، مضاف نقش نیست، باید بهش نقش بدی ضمیر فصل یا عماد، این نقش نشد. اون وقت زیرش که میخوام نقش بنویسیم بنویسیم تأکید، تموم شد. حالا اگر بود کنت انتر رقیبه، این میشه تأکید و چه اعرابی داره؟ مرفوعه. اگر شد انک انت علی کل شیء قدیر، میشه تأکید و منصوب، یعنی تابع ما قبل ما میگیریم. خلاص یه بار تکلیف ضمیر فصل رو باید معلوم بکنیم. ببین اینجای مغنی رو حال شما میرسید تو باب رابع، اونجا پنج تا قول رو میام میگم. منم الان از حفظ از دوران تحصیل گفتم، یعنی یاد شاید یه جایی یه قولی رو اشتباه گفتم ولی یادم، انقدر با رفیقمون تو ضمیر فصل وایسادیم بحث کردیم، تو یه دفعه تکلیفش معلوم کنیم. لذا حدثم اینه که الان اون چیزی که دارم از حافظه میگم احتمالاً دارم درست میگم. بس امروز باید وارد متن مبنی بشیم. الباب الاول فی تفسیر المفردات. آقای شبویی بخون ببینم عبارت الباب الاول. نه که پنجشنبه و چهارشنبه میگم خدمتتون ان شاء الله میرسیم بشه. آقای شبویی بخون ببینم، فقط بلند بخون که ان شاء الله صوت شما بعداً تو اینترنت که میره دنیا استفاده مفید بکنه. جانم آها یه نکته ای که هستش اینه، این الباب الاول عبارتش رو ایشون، یعنی اینا که کپی کردن تو وان نوت آوردن، متاسفانه عبارتش رو نیوردن، سه خط عبارتش رو نیوردن. اینو من میخونم، دوستان همین الان اگه ندارید سریع تایپ بکنید یا بعداً به هر حال شما یه دونه کتابه با توجه به این مشکلاتی که داره. حالا آقای صادق بگی قراره که انشالله پنجشنبه جمعه و شنبه این سه روز رو انشالله بخوابن رو این، اون کمبودهایی که اون آقای خواننده فعلا، یا حالا ما همینا رو داریم ببین اصلا درست گفته، یه مقنی هم بذار بغل دسته، اون فایل اصلاحی رو تو هنوز خیلی پیش نرفتیم راحت میشه آدم بگیره کپی بکنه. فایل اصلاحی رو زودتر ما دیگه، یعنی شنبه دوستان فایل اصلاحی رو ان شاء الله داشته باشن همه. آره بله، ولی خب برای ایشون میگید؟ آره 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 آقا خوب این حرف خوب زد، درست میگن آقای تاجر. الان دوستانی که ندارن نمازها رو ادبیات عرب رو باز بکنن، شرح فارسی آقای صفایی بوشهری رو بیارن، متن عربیش رو اوورده، الباب الاول فی تفسیر المفردات و ذکر احکامها، فعلا ببینید عبارتش رو، بعد همون عینن عبارت عربیش رو کپی کنید بردارید بیارید قبل از حرف همزه. آقا باب اول در بازگشایی و تفسیر مفردات و ذکر احکام مفرداته. میگیم ببخشید منظور شما از مفردات چیه؟ الان کسی داره متنو؟ آقا شما که متن عربی دارید بخونید ببینم. والمرادو الحروفو، باریکالله. چرا الحروفو؟ خبر ادامه بده. خبر دیگه نداره، ما در کلاس کلمه دیگر در پاسخ به سوالات نداره، برای که معلوم نیست، شاید شما همینجا الان میگفتین مضاف الیه بعد از تابستون. آره خبره، خبر دیگه، این دو کیلو شیرینی داره. مراد به مفردات حروف است. ادامه بده. چی؟ تمام، من اسماء و ظروفه، تمام، من اسماء و ظروفه رفی بالا، تمام، بله نقطه داره بذارید، من اسماء و مز ظروفه. آقا بفرمایید این من اسماء و ظروف این من چه منیه؟ من تبعیض، من بیانیه نیست آقای صادق بگی؟ من بیانیه، من بیانیه کثیرن بعد از چی میاد؟ موصولات میاد، برای اینکه بیان کنه این موصول چیه. حالا ببینیم این من بیانیه است یا تبعیض. پس معنا اگر بیانیه باشه من بیانیه رابطه چی میسازه؟ تساوی. ببینیم با تساوی درست در میاد یا حرف آقا درسته. مراد به مفردات دو چیز است، یک حروف. آقا حروف رو میخوام اینجا توضیح بدیم، اونم نه همه حروف رو ها، حروفی که مسائل نحوی داره، وگرنه موطن بحث حرف در کجایه؟ در کتاب لغته. حروفی که مباحث نحوی مهم داره رو اینجا میخوایم مطرح بکنیم. دو و ما تضمن معناها، معنای چی رو متضمنه؟ اون چیزی که معانی حروف را، معنای حروف را متضمن است. اسمها وقت از که اون وقت مراد چی باشه از این ما تضمن معناها؟ دو چیز، اسم الاسما و از ظروف. سوال، الاسما و از ظروف ما تضمن معنا الحروف هم؟ نه، ما اسما دو دسته داریم، اسماء معرب و اسماء مبنی. یکی از علل بناء اسم چیه؟ آش شباهت معنوی داشته باشه یا شباهت لفظی داشته باشه، افتقاری داشته باشه، استعمالی داشته باشه، اهمالی داشته باشه. پنج تا شباهت پارسال نحوه دو سویتی شمرد. یکیش اینه متضمن معنای حرف باشه. مثل چی؟ مثال بزنیم. من موصوله، من موصوله، نه من موصوله افتقاریه، من شرطیه متضمنه این شرطیه است، من استفهامیه متضمن همزه استفهامی است، درست شو؟ بله؟ نه نه، من موصوله گفت موصولات شباهت افتقاری دارن به حروف، تضمن معنایی ندارن. آقا پس معلوم شد این من بیانیه هست یا نیست؟ نیست. گول نخورید، درسته که کثیرن بعد از موصولات و فما بکن، مثال استاندارد قرآنیش چی بود؟ ما بکن من نعمتن فمن الله، یعنی اون چه که ملصقه به شماست که مراد نعمته، اون از ناحیه کیه؟ خدا. درسته که خیلی جا بعد از موصولات من بیانیه میاد، ولی این من بیانیه نیست، من تبعیضه. اینجوری باید معنا کنیم، اون چه متضمن معنای حروف است که بعض از اسماء و ظروفن. الان حرف داریم؟ ظروف، آیا همه ظروف مبنی هست؟ نه. اما مثلا ما حیثو داریم، پس این بنویسید من الاسما، شما در توضیح میتونید بنویسید که مثلا مثل من شرطیه یا من استفهامیه، از ظروف هم میتونید حیثو رو مثال بزنید که اینها متضمن معنای حرفن، و ربما یا ربما هر جفتشو میشه خون، حالا ان شاء الله تو بحث ربا خواهیم خون. ظروف مثل حیثو، حیثو هم تو این کتاب بحث شده ازش، و ربما یا ربما که تو قرآن ربما آمده سوره حج، ربما یا بعد الذین کفروا لو کانوا مسلمین، خواهیم خون، میشه همزه شو میشه تشدیدش رو تخفیفا انداخت. ربما یا ربما ذکرت، ذکر شده در کجا؟ در این کتاب اسما ان ان اون اسما اون نقشش نائب فاعله، ذکر شده در این کتاب اسمهای غیر و تلکه، غیر این مواردی که شمرده شد. مثل چی؟ مثل بنویسید، مثل چه کلمه ای؟ مثل کلمه کل بنویسید، مثل کلمه کل. آیو کل تو این کتاب ذکر شده اما جز مفرداتی نیست که متضمن معنای حرف باشه. چرا؟ چون کل یه احکام خاصی داره، احکام نحوی خاص داره. و چی؟ و افعالون. آقا قرار بود من الاسماء و ظروف باشه، فعل اینجا چی کار است؟ میگه بعضی از فعلا ما تو این کتاب ازش بحث کردیم، بنویسید. مثل کدوم فعلا؟ مثل لیسا و عصا. مثلا عصا سرش حالا بخونید هر بحث شده، عصا اصلا حرف یا لیسا بحث شده، لیسا حرف یا فعله. خب این از حرف نحوی خاص داره، ایشون بحث کرده. لمسیس الحاجته، مسیس حاجته کی لغت نگاه کرد؟ باید اینا رو نگاه کنیم، هر جا در فهم واژه‌ای گیر کردیم باید بریم معجم الوسیط رو ببینیم. آقایون معجم الوسیط مسیس الحاجه رو اصلا خودش یه عبارته، آخر مس مسیس الحاجه رو معنا کرده ای الجاؤها، یعنی اقتضای ضرورت. میگیم به چه دلیل اینا رو ذکر کردی؟ میگه لمسیس الحاجت الى شرحها، به دلیل اقتضای ضرورت به شرح این غیر و تلکه، اون اسماء غیر و تلکه و اون افعال یه نیازی داشته شرحشی، بحثای نحوی داشته، به درد من نحوی میخورده و بردم. وقت خط آخر بخونم دیگه، فردا از حمزه شروع کنیم. وقت رتبت على حروف المعجمه ل چی بخونم؟ لیس هلا، لغت رو نگاه کردی؟ سهلا یس هلو، لغت رو باید ببینید. آیو ما تو این کلام میپرسیم آچی جوری که خوندی من میپرسم، مثل پارسال پیش بحثی بگم اینه چرا لیس هلا نخوندی، چرا لیس هلا، همین اینقدر باید وقت بذارید که المعجم الوسیط با کنید نگاه کنید. معجم الوسیط توی لپتاپتون هم که دارید، توی اونا هم که ندارن طلبگی تا اشتاد بردارن بذارن. میگه که لیس هلا تنابو لوها، میگه برای خاطر این که تناول این یعنی استفاده از این باب اول راحت باشه، من مرتبش کردم بنابر حروف معجم. معجم یعنی حروف الفبا. این حروف معجم هم که ایشون میگه رتبت، بنویسید منظورش ترتیب معجم شرقیه. ما حروف الف با ترتیب شاهیون فکر نکنید همه جا این بوده، کتاب العین خلیل ابن احمد فراهیدی که کتابی است در علم لغت، مهمترین کتاب لغوی که امسال هم کنار مغنی زیاد باش کار داریم، این کتاب العین. چرا بهش گفتن العین؟ چون از عین شروع شده. اصلا یه ترتیب عجیب غریبی داره این، اگر با خود العین بخواید کار بکنید اصلا یه مدت گیج میخورید که این ترتیبا چجوریه. انعاد داری یه مدل خاصیه. الجیم مالکیه تو لغت، مالکی بود، اینا رو پارسال کار کردیم تو قاموسانو. شیبانی میگه شیطون، شیبانی، الجیم شیبانی. چرا اسمشو گذاشتن الجیم؟ با جیم شروع شده. این که شما میبینید الان این لغتنامه ها رو چاپ میکنن تو بازار، اسمش نیست العین، اسمش چیه؟ تو بازار میری دو جور العین داریم، میخوای بخری یه دونه بالاش نوشته العین خلیل ابن احمد، یه دونه بالاش نوشته ترتیب و العین، یعنی برداشته اون ترتیبو به هم زده بر اساس معجم شرقی که همین معجم الوسیط اینا کار میکنن، اونجوریش کردن اسم شده ترتیب و العین، ترتیب و الجیم. گرفتی چی شد؟ این بحث ساعت بسه. پس ایشون آقا بر اساس ترتیب معجم شرقی، لذا اولین حرف تو این کتاب حمزه است. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. فردا آقایان بحث حمزه، اینم بگم و برید بدونید پیش مطالعه چی ها باید بکنید. بحث حمزه همون اولش 41 شعراست. کسی بدون پیش مطالعه قرآنش تو کلاس نیامده باشه. من میگم آقا این آیه گفته قالو، کی قالو؟ باید همشو بگی. این آیه رو باید قشنگ برای من از صفر تا صد از آب دراری. دومین آیه مهمی که داره زمر 9 و سومین آیه مهمی که فردا داریم 33 رعده. آقایون این سه تا آیه رو میپذید میارید تو کلاس، همینجوری کسی خونش بیاد. و نکته مهمش اینه اگر بخوام فردا گیر نکنید، حدیقه خامسه بحث ام در سندیه بخوانید بخونید، اما اگر حل نکنید تو بحث فردا میمونید. ام چند جور بود؟ دو جور بود، متصله و منقطعه. خوبه، ما استعدادی خوبه. خب متصله و منقطعه، کجا متصله بود کجا منقطعه بود؟ ام چهار تا معنا داشت. چهار تا معناش چی بود آقا؟ یا باب بود، یا او بود، یا بل بود، یا بلعه. برای هر چهار تاش مثال استاندارد قرآنی حفظ میکنید میاید که انشالله فردا این بحث رو ببندیم. بفرمایید آقا، موفق باشید. صلوات و 50 دقیقه الان درست شد.
الله طلبگی تا اجتهاد، کاری از طلاب و اساتید مدرسه علمیه معصومیه قم.